انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم غم ناشکی باز؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم.
روح الله
و شما خواهید دید انشاءالله که جمهوری اسلامی واقعی است، چه ما باشیم، چه اشخاص باشند، چه نباشند.
خیالت گرچه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود. بیا اون شب شرابی دیگرم ده، زمین آقای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سوای آغوش تو دارم.
زنده تر از تو کسی نیست، چرا گریه کنی؟ مرگ من باد و مباد آن که تو را گریه کنی. هفت پشت آتش از نام زلالت لرزید، ما که باشیم که در سوک شما گریه کنیم؟ رفتنت آینه آمدنت بود، ببخش شب میلاد تو تلخ است که ما گریه کنیم. ما به جسم شهدا گریه نکردیم، مگر میتوانیم به جان شهدا گریه کنیم؟ گوش جان باز به فتوای تو داریم، بگو با چنین حال بمیریم و یا گریه کنیم؟ آسمانا همه ابریم گره خورده به هم، سر به دامان کدام عقده گشا گریه کنی؟ باغبانا ز تو و چشم تو آموخته ایم که به جان تشنگی باغچه ها گریه کنی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند، همه شما همراهان گرانقدر رادیو ورزش. با ویژه برنامه روح الله کنار شما هستیم از این ایستگاه رادیویی و سپاسگزار و ممنونم که ما را همراهی میکنید در این مجال و فرصتی که دست داده تا دقیقه های عرض ارادت خودمون رو به پیشگاه آسمانی حضرت روح الله رحمت الله علیه عرض کنیم.
موسیقی
همه کسانی که انقلاب 57 مردم ایران رو به یاد دارن حتما خاطره های ریز و درشتی هم از اون روزگاران و البته از روزهای ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران، روزهای پیروزی انقلاب، روزهای آغازین جنگ تحمیلی و دفاع 8 ساله مقدس ایران به یادشون هست، در خاطرشون هست و خاطره های ریز و درشتی شکل گرفت تا اون سالها برای مردم ساخته شد. این بار رهبری معظم انقلاب روایتگر خاطره‌ای خواهند بود از وجود نازنین و ارجمند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فرحمك الله حيا وميتا.
خاطراتی از حضرت امام خمینی به روایت حضرت آیت الله خمینی. آن زمان حدود 1000 طلبه در درس حاج آقا روح الله حاضر می شدند. محل درس مسجدی در انتهای کوچه آقازاده قم بود. شاگردها صحن مسجد را هم پر می کردند و کسانی که دیر می رسیدند باید روی پله ها می نشستند. از آن وقتها مسجد سلماسی در خاطره ها ماند. مسجدی ساده و بی پیرایه، محل درس حاج آقا روح الله، درسی که هیچ وقت از اخلاق جدا نبود. روزی امام با نفسهای به شمار افتاده ورودی مسجد را طی کردند، ایستادند مقابل شاگردها و برافروخته گفتند:
نیامده ام که درس بگویم، دهم که قدری حرف بزنم.
انگار کسی از طلبه ها پشت سر یکی از مراجع غیبت کرده بود و نقل آن رسیده بود به گوش امام و ایشان ادامه دادند:
اگر علم نداری، اگر عقل نداری، اگر دین نداری، عاقل باش و نخواه که هویت انسانیت را به هم بزنی.
بعد هم ایشان درس را تعطیل کردند و به منزل رفتند. پس از این ماجرا حضرت امام 3 روز مریض و خانه نشین بودند.
ببینید، من یک خاطره از امام نقل کنم. ما یه شب در خدمت امام بودیم. من از ایشون پرسیدم نظر شما نسبت به فلان کس، نمیخوام اسم بیارم، یکی از چهره های معروف دنیای اسلام در دوران نزدیک به ما که همه نام او رو شنیدن، همه میشناسن، گفتم آقا نظر شما نسبت به این شخص چیست؟ امام یه تأملی کردم، گفتم نمیشناسم. بعدم یک جمله مذمت آمیزی راجع به اون شخص گفتن. این تمام شد. من فردای اون روز یا پس فردا، درست یادم نیست، صبح با امام کاری داشتم، رفتم خدمت ایشون. به مجردی که وارد اتاق شدم و نشستم، قبل از این که من کاری رو که داشتم مطرح کنم، ایشون گفتن که راجع به اون کسی که شما دیشب یا پریشب سوال کردید، همین نمیشناسم. یعنی اون جمله مذمت آمیزی را که بعد از نمیشناسم گفته بودن پاک کردن. ببینید این خیلی مهمه. اون جمله مذمت آمیز نه فحش بود نه دشنام بود، خوشبختانه منم به کلی از یادم رفته که اون جمله چی بود. یعنی ایشون یا تصرف معنوی ایشون بود یا کم حافظگی من بود، نمیدونم چی بود، اما انقدر یادمه که یه جمله مذمت آمیزی بود. همین رو ایشون اون شب گفتن، 2 روز بعدش یا 1 روز بعدش او رو پاک کردن، گفتن نه همون نمیشناسم. ببینید اینا اسوه است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. من میخوام عرض بکنم به جوانان عزیزمون، جوانهای انقلابی و مؤمن و عاشق امام که میزنند، مینویسند، اقدام میکنند، کاملا رعایت کنید. اینجور نباشد که مخالفت با یک کسی ما رو وادار کند که از جاده حق تعدی کنیم، تجاوز کنیم، ظلم کنیم. نه، ظلم نباید کرد. به هیچ کس نباید ظلم کرد.
روز همه شما شنوندگان محترم و ارجمند به خیر باشه. امیدوارم که تندرست باشید و سلامت و سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو همراهی میکنید. اما روی خط تلفن حضرت حجت الاسلام و المسلمین علی کمساری، معاون فرهنگی و هنری و ارتباطات مؤسسه تنظیم نشر آثار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، به عنوان میهمان من در این بخش کنار ما هستند. آقای کمساری سلام میکنم به شما، روز عالی به خیر باشه. قربان.
سلام علیکم جناب شریفی عزیز، روز شما بخیر.
تسلیت میگم 14 خرداد سال روز درگذشت بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی رو.
متشکرم. بله، هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه شما و هم تسلیت عرض می‌کنم و گرامی می‌دارم یاد و نام و اندیشه حضرت امام رحمت الله تعالی علیه را.
خیلی سپاسگزار و ممنونم. حاج آقای کمساری اگر موافق باشید من صحبت با حضرت عالی رو از این منظر آغاز بکنم که اتفاق قابل توجهی که میتونم ذکر بکنم بعد از پیروزی انقلاب تغییر روی کرد فضای ایران بود در حوزه های فرهنگی و اجتماعی ویژه و خاصه، با توجه به اینکه مخاطبان ما مخاطبان رادیو ورزش هستند و ورزش هم یک مقوله فرهنگی و اجتماعی هست. من میخوام بحث رو با حضرت عالی از همین نقطه آغاز بکنم که این تغییر روی کرده فرهنگی و اجتماعی ما در جامعه ایرانی پس از انقلاب با توجه به منویات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی چه اتفاقهایی رو رقم زد و کلن این دیدگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت امام رو ما توی همین منظر چند دقیقه در موردشون صحبت بکنیم.
درست فرمودید. به حال یکی از واقعیت‌های شخصیت امام و زندگی حضرت امام همین نکته است که شما فرمودید، یعنی در واقع اندیشه، شخصیت و در یک کلام انقلابی که امام راحل رهبری کردند و با کمک و حمایت و همراهی آحاد مردم به پیروزی رسوندن، اولین ثمره و دستاوردش در حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خودش رو نشون داد. شما وقتی که به تعاریف چند صدگانه ای که از فرهنگ ارائه شده است مراجعه میکنید، شاید اون تعریف مقبولی که میگوید فرهنگ مجموعه است از باورها و آداب و سنن و آیین‌ها و رفتار و بایدها و نبایدهای یک ملت، اون رو اگر به عنوان یک تعریف مقبول بپذیرید، دقیقا انسان متوجه می شود که امام و انقلاب اسلامی مجموعه باورها و رفتارها رو در همه حوزه‌ها در واقع دچار تحول و دچار تعالی کرد. برحال امام انقلابش رو از متن مردم، از متن باورهای مردم و سنت‌های دینی و سنت‌های ملی مردم آغاز کرد. اما این سنت ها، این باورها و این بایدها و نبایدها و این فرهنگ رو در یک کلام به سمت تعالی سوق داد. نقطه محوری و در واقع ثقل محوری در اندیشه حضرت امام اعتقاد و اتکای به خدا و نقش در واقع خدا در تعالی انسان بود. یه تعبیر بسیار معروفی از امام هست که می‌فرماید عالم محضر خداست. وقتی که کسی عالم رو محضر خدا بداند، همه افعال، همه رفتارها رو در اون محضر در واقع ارزیابی می‌کند. لذا اگر او با ورزشکاران هم دیدار می‌کند، از ورزش به عنوان یک عاملی برای تعالی سخن می‌گوید، یعنی همون چیزی که در سرهنگ ما وجود داره. ما میان قهرمانی و پهلوانی تفاوتی رو قائل هستیم. پهلوان ممکنه به دلایلی در یک میدانی به صورت خودخواسته برنده هم نشود، مثل همون داستانهایی که در واقع فرهنگ کهن ما وجود داره، داستان پوریای ولی و امثال هم. اما اون چیزی که به او ارزش میدهد و او رو ممتاز و متفاوت میکند و او رو محبوب میکنه، اون مدالی نیست که گرفته، چه این که اون مدال هم ارزشمنده. اما اون چیزی که اون رو ارزشمند و دوست داشتنی تر میکنه، همون موازین اخلاقی و فتوت و جوانمردی و در یک کلام روح پهلوانی. این رو اگه نگاه بکنید، در واقع در جای صحبت‌ها، فرمایشات، جهت‌گیری‌ها و عملکرد امام می‌توانیم ببینیم. یعنی امام در واقع فرهنگ و باورهای مردم رو و جامعه رو مخاطب قرار داد و اونها رو تعالی بخشید و لذا از دل مردم کوچه و بازار، از دل جوانان، نوجوانان شخصیت‌های پرورش داده شد که اونها هر کدامشان در هر عرصه ای از عرصه های ورزشی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی، اینها یک جوانمرد و یک پهلوان شدن. من به نظرم میاد این وجه تمایز و نقطه کلیدی و طلایی اون اقدام امام هست که همانا تربیت یک فرد و یک جامعه متعالی و اخلاق مدار هست.
خیلی متشکرم از توضیح مبسوطی که دادید. و این نگاه به حالا ورزش در قالب دیدگاهی که شما مطرح کردین، میتونم بگم که یک دیدگاه، چه شکلی بگم، اصلاحگری بود. و این نگاه اصلاحگرانه خودش خیلی جاها به ما کمک کرد، خیلی رویکردهای متفاوتی رو خلق کرد در ورزش. و الان میبینیم که همون رویکردهای متفاوت اتفاقا بسیار هم تونستن اثرگذار باشن در حوزه های متفاوت ما.
دقیقا درسته. ارزم همینه، در واقع اون چیزی که ارزش بخشید و ارزش میبخشه همین هست، همین نگاه متفاوت انسانی و در اخلاقی. یعنی در واقع عرض میکنم توی باورهای ما هم هست، یعنی این اتفاقی که رخ داد در انقلاب اسلامی و در سایه اندیشه و منش و دیدگاه حضرت امام، اینا همش ریشه در فرهنگ ما داشت. به تعبیر یکی از بزرگان، امام برایند و پاسخ در واقع به مطالبات تاریخی و فرهنگی ملت ایران بود. یعنی امام نیامد در مقابل در واقع این باورها حرف متفاوت یا متضادی رو ارائه بکند. امام در واقع از متن همین باورهای دینی، همین باورهای فرهنگی، نقطه تعالی رو هدف گذاری کرد و مردم رو مخاطب قرار داد. و اون اتفاقات زیبایی که ما در طول پیروزی انقلاب، به خصوص در دوران دفاع مقدس، شاهد خلقش بودیم که هر کدامش یک اتفاق متفاوت تعالی بخش در واقع قابل الگو برداری است، اینها خلق شد و اتفاق افتاد. من به نظرم ما اگر بخوایم یاد امام و گرامی بداریم جناب آقای شریفی و
جانم
و در واقع خودمون رو همچنان در خط و راه و در مدار اندیشه امام فرض بکنیم و قرار بدیم، نبایستی فقط به پاسداشت نام امام به صورت در واقع شعاری و کلیشه‌ای و در قالب در واقع اتفاقات تاریخی به نوعی خودمون رو محدود بکنیم، بلکه بایستی راه امام، اندیشه امام همواره به عنوان یک معیار، به عنوان یک خطکش فراروی تصمیم گیری های مسئولین ما باشد، فراروی در واقع مردم ما باشد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب که فرمودن این انقلاب بی نام امام در هیچ جای جهان شناخته شده نیست، این رو در واقع بهش توجه داشته باشیم. فکر میکنم ما یه قدری احتیاج داریم، همه ما، مردم، مسئولین، سیاستگزاران، تصمیم گیران و تصمیم سازان، که مرتب و بیشتر به بازخوانی اندیشه امام بپردازیم و خودمون رو با سیره امام، با سبک زندگی امام و با نگاه امام همیشه تطبیق بدیم، بسنجیم و میزان درستی راه خودمون رو با این معیار و این خطکش اندازه‌گیری بکنیم که دچار این ایراد و این آسیب تاریخی نشیم. یعنی ما تصویری از امام ارائه ندهیم که فقط در کتاب‌های تاریخی، در سطور تاریخی فقط ازش استفاده بشه، به عنوان یک شخصیتی که در گذشته تاریخی ما بوده است و امروز از میان ما رفته است. ما در واقع باید نگاهمون به امام یک نگاه تاریخ ساز باشه، یعنی شخصیتی که همچنان حضور تاریخ ساز دارد، تاریخ ساز دارد، همچنان تأثیر گذار است، همچنان خط دهنده است و همچنان میتواند درستی راه ما رو تضمین بکنه و تعالی ما رو در پی داشته باشه. چیزی که مکرر در تعابیر و فرمانشات رهبر معظم انقلاب هم به عنوان یک نکته مهم بهش اشاره میشه. علل قاعده در حوزه ورزش با این نگاهی که من عرض کردم، اگر نسل جوان ما، ورزشکاران ما به این نگاه آشنایی پیدا بکنن و با این نگاه مانوس باشن، دیگه نتیجه‌ای که از کارشون و از زحمتشون و از تلاششون در حوزه ورزش انتظار دارن، نتیجه فقط مادی زودگذر دو روزه نیست، بلکه نتایج ماندگاری که البته میتواند به موفقیت و به ماندگاری اونها در قلوب مردم هم بیشتر منتقل شود، منتهی میشه انشاءالله.
و من اگر بخوام مستاق بگم از این نگاه مصلحانه، حکم تاریخی مثلا حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه ورزش رو عرض میکنم.
بله.
مثلا در مورد ورزش شطرنج.
شطرنج، بله.
و یک بخشی از اتفاقها و جریانهایی در کشور ما با اون حکم احیا شد، با اون حکم شرایطش متفاوت شد که شاید خیلی در واقع نمیشد این رو تصور کرد، ولی دیدیم این اتفاق افتاد و این شرایط ایجاد شد در کشورمون.
دقیقا درست فرمایید. و این حکم فقط یک مصداق هم نداشت، یعنی تعمیم داده شد به ورزش های مثل شطرنج، یعنی ورزش های از جنس شطرنج که به دلیل در واقع یک برداشت فقهی حرام شده بودن. وقتی حضرت امام اون فتوا رو داد و شطرنج رو در واقع از حالت قمار بودن امام خارج کردند و اون رو به عنوان یک ورزش تایید کردند و تجویز کردند، خب این اتفاق تعمیم داده شد. حتی بعد از اینکه یک از شاگردان امام نسبت به این حکم ایراد فقهی و تذکر در واقع فقهی داد، شما اگه نگاه کنید امام با یک تقریبا خطاب تند، بهتره بگیم با یک عتاب، او رو مخاطب قرار داد و نسبت به برداشت غلطی که او از این در واقع اصل فقهی کرده امام هشدار داد و معروفه دیگه. این خودش گشایش در واقع یک باب جدیدی در حوزه فتوا و در حوزه نگاه به مصادیق این چنینی به وجود آورد. و البته فقط این هم نبود، امام در بخش‌های دیگه در حوزه‌های فرهنگی دیگه،
من حالا مثال و مصداقی رو زدم که توی ورزش اتفاق افتاد،
دقیقاً درست فرمودید، ولی در بخش‌های دیگه هم در واقع اتفاق افتاد، یعنی در حوزه هنر، در سینما، در موسیقی، در تئاتر امام فتواهای به تعبیر جناب عالی اصلاح گرایانه ای ارائه کردن که این در واقع نوآوری بود. البته می‌دانید که امام به عنوان یک فقیه طراز اول هم در واقع فتوا دادن، یعنی امام در حالی فتوا، یه وقتی از ممکنه یک کسی اظهار نظری بکنه مثل بنده، اصلا اظهار نظر هیچ مبنای قوی اسمی نداشته باشه، اما وقتی امام به عنوان یک مرجع تقلیدی که جزء مراجع مسلم علل اطلاق در زمان خودشون بودن، حتی قبل از رهبری امام به عنوان یک چهره علمی مبرز و برجسته، یک مرجع تقلید شناخته شده و صاحب جایگاه علمی شناخته می شدن، امام وقتی این فتوا رو میده، در واقع تعبیر شما یک اصلاحی رو و یک نگاه جدیدی رو در حوزه فقه و تطبیق اون با نیازها و ضرورت‌های روز جامعه به وجود میاره، که خب معروفه امام در واقع اعتقاد داشتن که بایستی به در فتوا دادن به عنصر زمان و مکان توجه بشه. بعد شطرنج به فرمایشون یک نمونه بود که مصادیق دیگری از ورزش‌های شبیه به این رو هم شامل شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون حاج آقای کمساری.
بزرگوارید،
ممنونم که فرصت گذاشتید، وقت گذاشتید، تونستیم با هم دیگه یه گپی بزنیم و یک سری اتفاقهای قابل توجه رو به اتفاق شما مرور بکنیم. از این همراهی سپاس گذارم.
بزرگوارید، خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
من خودم ورزشکار نیستم، اما ورزشکارا رو دوست دارم. احب الصالحین و لستون. از خدای تبارک و تعالی خواهانم که شما جوانها رو که ذخیره این کشور هستید و مایه امید ملت و اسلام هستید، هرچی بیشتر موفق کند که در همه ابعاد انسانی ورزش کنید.
به نام خدا، من غلام فتح‌آبادی هستم. خاطراتی دارم از دیدار با امام خمینی که در سالیان گذشته خدمت ایشون ما رسیدیم. از زمانی که به ما اعلام کردن که باید نزدیک امام بریم و دیداری با ایشون داشته باشیم، به هر حال یک روز خاطر انگیز برای من و تمام اعضای تیم فوتبال پرسپولیس بود که به دیدار امام بریم و دنبال این بودم که من آیا در جماران حسینیه ایشون رو زیارت خواهیم کرد یا در منظر شخصیش، که خوشبختانه در منظر شخصی امام ما به دیدار امام خمینی رفتیم و نزدیکترین جایی رو که میتونستم انتخاب بکنم و از نزدیک امام راحل رو من ببینم جایی بود که ایشون یک سر مبل نشسته بود، سر مبل دیگه من نشسته بودم و بعدها که عکس امام خمینی رو برای من چاپ کردن یا برای دوستان دیگه چاپ کردن از اون دیدار، دیدم که سید احمد خمینی عزیز هم بالا سر من و دیگر دوستانم هستن و بسیار خوشحال شدم که از نزدیک امام راحل رو من دیدم. و خاطره هم که ازش دارم اینه که گفتن که من ورزشکار نیستم ولی ورزشکارا رو